رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا تا جلسه گذشته راجع به شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه هم ما توضیح دادیم و مطالبی رو خدمت دوستان بیان کردیم. دو تا مطلب به نظرم باقی مون که یکی این که جمع‌بندی این مطالب و تذکراتی که باید خدمت دوستان بدیم و گفتیم که اگر برسیم راجع به حضرت میثم طمار سلام الله علیه هم یه مطالبی رو خدمت دوستان بگیم، حالا اگر که انشالله برسیم اینا رو سر جاش صحبت بکن. اما مطالبی که داشتیم جمع‌بندی میکردیم که از این چند جلسه گذشته یه جمع‌بندی عرض به خدمتتون این که بتونیم داشته باشیم خدمت دوستان، تقریبا یک موردش رو در جلسه گذشته خدمتتون تقدیم کردیم، اما موارد دیگه که حالا همون یک مورد هم بخوایم بگیم داخل یک محدوده زمانی که هستیم به این صورت اگر شروع بکنیم شاید بهتر باشه که بگیم چرا حضرت مسلم سلام الله علیه با 18,000 بیعت کننده حریف 200 نفر یا 50 نفر آدم که تو دارالاماره بودن نشد. گفتیم که کارهایی رو که در واقع عبیدالله ابن زیاد ملعون انجام داد، این کارها رو خیلی سریع اگه بخوایم بگیم اینه که گفتیم به یکی از فرماندهانش دستور داد که داخل شهر بره و از طایفه‌ای که خودش گمون میکرد که بیشترین طرفداری رو از مسلم اینها میکنن، از همون طایفه عده‌ای رو تطمیع کنه و عده‌ای رو هم تهدید کنه و اونایی که تطمیع میکنه یعنی بهشون قول میده، وعده میده، وعید میده، ببره داخل دارالاماره و بهشون پول بده اینها رو بخره، که همین کارم کرد. دوم این که گفتیم یک اعتماد به نفس خیلی بالایی از خودش به خرج داد و رو این اعتماد به نفسش یک پرچم‌های اماننامه‌ای رو درست کرد و به بعضی از اطرافیان وفادار خودش عبیدالله داد که اینا رو داخل شهر در دست گرفتن و گفتن هر کی زیر این پرچم ها میاد امان داره. حالا اون خودش مثلا شاید 200 نفر آدم بودن، این بر 18,000 نفر آدم، این همچین کاری کرد، یعنی یه ریسک اینجوری کرد. سوم این که گفتیم که از بین افراد نزدیک به مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بعضی رو دستگیر کرد و اینا رو داخل دارالاماره آورد و نگهشون داشت بازداشتشون کرد تا پشتیبانی اینها که عقبه اون سپاه مسلم در واقع شکسته بشه. چهارم این که گفتیم با تهدید و تطمیع از بین مردم شهر به وسیله نیروهای صاحب پرچم اماننامه عده‌ای رو بالاخره جذب کرد به داخل دارالاماره کشون و این نیروهای خودش رو هی لحظه به لحظه تقویت کرد. پنجم گفتیم که اشراف کوفه رو به داخل قصر برد و اینها رو بهشون گفت که خود شما پولهای کلونی به اینا داد و به اینا گفتش که به میون مردم برید و افراد فرمانبر رو به افزایش حقوق و رعایت احترام نوید بهشون بدید و نافرمانا رو به مجازات شدید اینها رو وعده بهشون بدید، که میگه مجازات شدید میشه. بدین وسیله مردم زیادی رو از گرد مسلم پراکنده کرد تا اونجایی که قضیه به همون جایی که گفتیم رسید و جلسه گذشته عرض کردیم که چگونه حضرت مسلم با 18,000 بیعت کننده یک نفر هم یاری کننده نداشت و به اون صورت به شهادت رسید و بدنش رو هم از بالای دارالاماره به پایین پرتاب کردن و تا چند روز هم بدنش در واقع به دار کشیده شده بود، یعنی با همون بدن بی سر رو معکوس کرده بودن به دار کشیده بودن که مردم بترسن. اما دیشب یک نتیجه گیری هم کردیم، نتیجه گیری که دیشب کردیم در واقع گفتیم که چون بحث تحلیلی هست چند تا نتیجه گیری خوبه که انجام بدیم و این نتیجه گیری ها مهم هست. یکی این که گفتیم که آیا میتونه انسان با افراد کم و امیدی هست که این وقتی تعدادش کمه مثلا دشمنش زیاد هست، آیا میتوانه که با افراد کم و دشمن زیاد بر دشمن که افرادش زیاد غالب بشه؟ من برای چون مخاطب من بیشتر نسل جوان هست، نمیخوام بگم حالا از سنین دیگر نداریم، چرا همه افراد هستن و محترم هستن و بزرگوارن، ولی مخاطبین ما بیشتر نسل جوان هست. میخوام به جوان ها عرض بکنم یه مثالی برای خودشون بزنم و از این مثال استفاده بکنیم. تیم های والیبال و فوتبال و اینا خب جوان ها زیاد باشون سر کار دارن، تیم های دیگه هم همینطور، بیشترش حالا توی فوتبال و والیبال و اینا که یه وقتی میشینن با هم صحبت میکنن، تو تلویزیون هم نشون میده و اینا که اینا میبینن، یه وقت شما میبینی یه تیمی فوتبالی یا والیبالی مثلا تا دقیقه، اگه فوتبال باشه مثلا 90 دقیقه تا دقیقه 80، یه وقت میبینیم مثلا 2-0 عقبه. اگر مربی کار کشته داشته باشه و به بازیکنانش امید بده، بگه در ناامیدی بسی هم امید هست، شما کارتون رو بکنید، رو فکر عمل بکنید و امید داشته باشید. مثلا ما حالا داریم میگیم، حالا اون خارجیه که نمیگه اینجوری، که ما میگیم انشالله، مثلا میگه آقا ایشالله مثلا میبریم. خب اتفاقا شما میبینید در فوتبال این مطلب اتفاق افتاده، یا میبینید تو 10 دقیقه طرف مثلا بازی باخته رو مثلا 3-2 برده، والیبال باخته رو مثلا یا 2-0 رو مثلا 3-2 برده، مثلا یه همچین چیز. این در عالم سیاست هم هست، یعنی شما میتونی یه وقتی با یه لشکر خیلی کمی که دیشب عرض کردیم قرآن کریم هم بیان میفرماید به یه لشکر زیادی غلبه بکنی، اما نه با احساسات بی خودی، نه با شور بی خودی، نه با هیجانات کاذب، نه با شعارهایی که پشتش خالی باشه، نه با بنر زدن و فلان. اینها میتونه مؤثر باشه. ببین همه اینا خوبه، بنر نام تا یه جای خوبه، شعار تا یه جای خوبه، اما بسنده کردن به هر کدوم اینها منهای دیگری ضربه بدتری رو انسان خواهد خورد، ولی میشه، این امید هست. بنابراین ببینید اینو قرآن هم، ما وقت چون نداریم فرصتمون زیق هست، قرآن هم اینو مطرح کرده، دیشب هم عرض کردیم تو آیات متعدد، بازم داریم تأکید میکنیم، هنوز تو همین مملکت، تو همین کشور، با همه این داشته هایی که داریم، با همین داشته هایی که داریم، با همین وضعی که دلار 15000 تومان میشه، فلان میشه، سکه میشه، نه 4500 میشه، روی 5 تومان میره، همین هی جنسا 3 برابر میشه، نه من فلان میشه، با همین داشته ها، با همین وضعیت، اگر کسانی که سر کار هستن درایت به خرج بدن، تفکر بکنن، 1 ساعت جلسه نگیرن صبح اعلام کنن این برنامه ماست، اتاق فکر تشکیل بدن، جلسات درست بگیرن با افراد کار کشته، با افراد متخصص، کاری که عبیدالله ابن زیاد ملعون کرد در جهت منفی خودش، در جهت مثبتش انجام بدن. شما میگی آقا به من سوال میکنی، من معتقدم، من زیاد خوندم تاریخ، به شما دارم میگم، من معتقدم بله میشود با همین وضعیت به پیروزی رسید، می شود این مراحل سخت رو به پشت سر گذاشت، اما با شعار تنها نه، با بنر تنها نه، با احساسات کاذب نشون دادن و هیجانات کاذب اینا نه، با اینکه بشینیم یکی یه چیزی بگه بشینیم زار زار گریه بکنیم، یه کسی بیاد تو خطبه نماز جمعه یه چیزی تعریف کنه از امام زمان، همه خود خطیب و همه بشینن گریه کنن، این فایده نداره. اینها خوب هست، اما یکیش منهای دیگری به درد نمیخوره. باید متخصص جمع بشه، نخبه جمع بشن، تفکرات همه جمع بشن، یک تفکر انتخاب بشه، مسیر قرار داده بشه، مسیر مشخص بشه، انجام بشه، بره جلو، و اونای دیگه هم به این حرف گوش کنن، بله میشه پیروز شد. الان همه اروپا، آمریکا، اسرائیل، آل سعود چه دلارهایی داره خرج. من بعضی وقتا متعجب میشم که چقدر برای عربستان مهم هست. البته صهیونیست‌ها پشت این قضیه چقدر برای عربستان مهم هست که الان یک ارتباط تنگاتنگی با اسرائیل برپا بکنه، برقرار بکنه بر علیه ایران، که این ریشه ایرانو بکنه. این چقدر براش واقعا مهمه. ما باید فکر کنیم که چرا این اهمیت هست، چی توش هست که برای اون انقدر اهمیت داره، برای یهودی‌های صهیونیست انقدر اهمیت داره. خب اینو باید بگردیم ما پیدا کنیم، ولی هیچ وقت نشستیم روی این فکر بکنیم. شما ببینید یه دونه خطیب تو نماز جمعه، یه دونه سخنران تو تلویزیون، تو جاهای دیگه ببینید راجع به این قضیه میشینه صحبت کنیم که ما چرا مهم هستیم برای سعودی‌ها، کشور ما چرا انقدر برای دنیا مهمه که همه با هم دیگه تبانی بکنن، اکثریت بریزن سر ما، بخوان ریشه ما رو بکنن. ما چی داریم که دنیا نداره که میخوان این کار رو انجام بدن؟ یه چیزی هست. خب به خاطر اون چیز دارن این کار رو میکنن. اون چیز چیه؟ ما تا حالا نشستیم راجع به این فکر. اون داشته ماست، اون داشته ماست. ما داشته های خودمون رو قدردان نیستیم. اگر داشته های خودمون رو قدردان باشیم و روش برنامه ریزی کنیم، قطعا نتیجه میگیریم. و الا آش همینه، کاسم همینه، خدای نکرده خدای نکرده بدتر از اینم اوضاع خواهد شد. ولی باید انسان قدر داشته‌هاشو بدونه و از اینها نهایت استفاده رو بکنه. پس ببینید شما بگی آقا به معنای واقعی با اقتصاد مقاومتی درست، نه اقتصاد مقاومتی که اسمش باشه محتوا ازش هیچ خبری نباشه، نه اقتصاد مقاومتی که اسم و محتوا توامن با هم قرین باشن، یعنی واقعا محتوا داشته باشه، نه اینکه الان ما بریم در کانتینر رو باز بکنیم بعد چند سال تو تلویزیون نشون بدیم که آقا به خوشحال باشین مواد اولیه پوشک از راه رسید از خارج. یعنی با ما 40 سال چیکار می‌کردیم؟ و این نخبه های ما چیکار می‌کردن؟ مگه مواد اولیه برای پوشک و دستمال کاغذی اینا؟ خب با این دیگه خیلی مشکل ساختنش. اینا ببینید اینا چیزهایی است که رو شعار و احساسات و اینها خدای نکرده بعضی حرفای کذب پیش رفته، دروغ، نتیجهش این شده که شما دارین میبینید که در کانتینر واقعا میگه خوشحال بشین موادش رسید، پوشک از راه رسید، خیلی خوشحال بش. این نمیخونه با هم دیگه، همخوانی و سنخیت نداره. ببینید شما میگی آقا میشه بر تحریم پیروز شد با این سنگینی؟ اینا دارن ریشه ما رو میخوان بکنن، همه دنیا دست رو دست هم گوشه، قسم خوردن واقعا که ریشه کن کنن ملت ایرانو. واقعا هم این حرفی که زدن واقعا هم پاش وایسادن. یکیشون برگشت گفت توی هیئت خارجه آمریکا، برگشت گفت آقا باید ریشه ملت ایرانو کن. خب برای چی باید کن؟ اونا میدونن برای چی. یه چیزی هست این تو که باید ریشه اینها کنده بشه. اون چیز چیه؟ ما باید اون چیزو تقویت بکنیم، به واقع تقویت بکنیم، نه از مسیرهای کاذب و دروغین. بعد اون داشته ماست، اون خیلی مهمه که دشمن داره روش حساسیت نشون میده. پس ببینید با القاب و شعار و ظاهرسازی و اینها ما موفق نخواهیم شد. زمانی موفق خواهیم شد که قدر این داشته ها رو بدونیم و فکر کنیم چی داریم که اینا میخوان ازش بگیرن. برای سعودی ها مهمه که میلیاردها دلار خرج این قضیه میکنن و دنیا هم همینطور، و زمان تعیین میکنن برای از بین بردن ملت ایران و کشور ایران. ما قدر اونا رو بدونیم و با اینها به جنگ دشمن بریم. اینم یه مطلب بود. یک مطلب سوم، نتیجه گیری. اینها خیلی مهمه دوستان، دقت داشته باشید. ببینید مملکت ایران، من اینو برای جوانها بارها شاید عرض کردم، شما حال کتاب خوندن اکثریتتون ندارید، خیلی بیرو دروسی من دارم بهتون میگم، خوشتون بدتون بیاد ولی خودتون میدونید، حالا اکثریت حال کتاب خوندن ندارید متاسفانه. ولی اگر حال پیدا کردید از این کتابایی که تاریخ واقعی ایران نوشته شما بخونید. ایران خیلی وقتا از دست رفته بوده، ولی اون داشته ای که بوده تو ایران، اون داشته نگه داشته ایران رو، کشور رو نگه داشت. یک وقت خدا یک نادرشاه فرستاده، نه تنها چیزایی که ایران از دست داده بوده این شخص گرفته، اصلا یه آدم جسور، اصلا دیگه نمونهش نیامده تو تاریخ. نمونه امیرکبیر اگه نیامد، نمونه نادرشاه هم نیامده. قبرش الان تو مشهد، تو هم برید براش طلب آمرزش بکنید. تا آخر عمرش خیلی یه سری ظلم و جنایت هم کرد، لکن ایرانی بود، شیعه بود، الان اونجا قبرش میشه سپه سالار ایران، تو خود موزه رضوی مشهد هست. من بالا سر قبرش هم رفتم. خب ببینید با همین نادرشاهی که خدا فرستاده، نه تنها اون چیزایی که از ایران رفته بوده چی شده بوده همه رو گرفته، بلکه رفته اضافاتی هم برای ایران گرفته وشت آورد. این یه داستان مفصلی تو تاریخ خودش داره که چطور نادرشاه سر کار اومد. برید اینا رو بخون. با یک توسل به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نادرشاه اومد سر کار. ببینید از این دورانها ایران زیاد دیده. از این دور من نمیخوام اسم پادشاهان گذشته رو بیارم، قبل از نادرشاه، بعد نادرشاه، تا حدودیشون که اومدن کار کردن واقعا، ولی خودتون برید بخونید ببینید که این زمانها بوده. یک مطلبی رو اینجا میخوام برای شما عرض بکنم. اینی که دیدید عبیدالله لعنت الله علیه که نام خودش رو به عنوان یک دوزخی خالدین فیها ابدا در زیارت عاشورا و غیره جاویدان کرد، ولی از نظر مسائل منفی اگه این کار انجام داد، ما میتونیم از کارهای او به نفع خودمون درس بگیریم. این درسش اینه، او رفت و به اعتماد به نفس خودش و کارهایی که داشت و فکرهای زیرکانه و خبیثانه که داشت همه انجام داد. ما داشتمون چی؟ ما داشتمون بزرگترین داشتمون ایمان به خدای تعالی است و بعد از خدای تعالی ایمان به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین است. ما میگیم شیعه اثناعشری هستیم، یعنی 12 امامو قبول داریم. هممون که اینجا سیاه پوشیدیم سیاه نپوشیدیم فلان نشستیم توی مجلس، معتقدیم به این که یک امام 12 هست و اون حافظ دین خدای تعالی است. بنابراین دقت داشته باشید که یادتون باشه اگر در طول تاریخ کسانی هم اومدن یه خود خدایی شدن یه خود غیر خدایی، اگر هانی ابن عروه سلام الله علیه رحمت الله علیه این شهید بزرگوار اگر اومد گفتش که قبیله مزهج کجاست من نجات بده، من نشستم الان بعد 1300 خورده سال میگم اگر هانی ابن عروه اینو گفته، کاش به جای این گفته بود که خدا منو نجاتم بده. مثال دارم میزنم، اگر این حرفو گفته باشه، من میخوام به شما بگم ما همینم درس بگیریم، هیچ وقت خدای تعالی رو فراموش نکنیم. همیشه خدا بوده، هست و خواهد بود، اما درست در خونه خدای تعالی بریم، اینجوری باشیم با خدای تعالی و از خدای تعالی کمک بخواین. ایرانو که نجات میده هیچی، دنیا رو هم نجات میده. خداوند یک راههایی داره که به عقل هیچ کدوم از من و شما نخواهد رسید و نمیرسه. من متاسفم از اینکه بعضیا خیال میکنن آیه که در قرآن کریم هست که میفهمد که و یرزق همن حیث لا یحتسب، فقط برای روزی پول دادن و این حرفاست. نه، میگه از راههای گوناگونی که به عقل شما نمیرسه خدا کارتون رو درست میکنه. یک شب یهو نمیشه خداوند متعال یومینی در عرض یک ساعت بلایی به سر دشمنان این مردم میاره و به سر دشمنان این مملکت میاره که آه از نهادشون بلند میشه در عرض یک ساعت و کمتر از اون. این کار خداست، ولی باید خاص از خدا، باید با خدا اینجوری بود، نه اینکه ما بیایم تو نماز جمعه یا جاهای دیگه صحبت کنیم فلان، همش خودمون داریم تعریف میکنیم، میگیم یه دونه دست در خونه خدا مثلا بلند نکنیم، از خدا کمک نخوان. این کارا رو باید انجام داد، از خدا کمک بخواید، یا یاری خدای تعالی رو فراموش نکنید، دل بر غیر خدای تعالی نبندید، دلتون با خدای تعالی باشه، ولی واقعا باشه، بخواید ببینید کار درست میشه یا نه. آخرین مطلب خیلی اساسی، نتیجه این چند سه جلسه که حالا ما صحبت کردیم این هست، یه صلوات بفرستین چون این مطلب خیلی مهمه. من برای جوانها اینو بگم، آقایون جوانها، دشمن را اگر چه کم باشد دست کم نگیرید، دشمن را اگر چه کم باشه دست کم نگیرید. دشمن 50 تا دشمن همونجوری که تو کاخ عبیدالله 50 تا 100 تا 200 تا هرچی بود میتونه یهو 18000 نفر زمین بزنه. این کار انجام میشه. در جنگ احد این اتفاق افتاده. در جنگ های دیگه هم ما داشتیم اتفاق، تو جبهه هم که ما بودیم این اتفاقات افتاد. یه جایی که دست کم میگرفتیم دشمنا ضربه میخوردیم، خیلی راحت ضربه میخوردیم. کار اطلاعاتیمون ضعیف بود، میرفتیم جلو در ولفجر 4 و 5 اصلا یه اتفاقات عجیبی افتاد که حالا گفتنش توی این مجلس نه وقتش هست، نه اینکه حالا شاید زیادم حالا درست نباشه، برای اینکه دشمن دست کم گرفته شد، اطلاعات داده های اطلاعاتی ما درست نبود، غلط بود، حالا برفج 4 بود 5 بود یا همچین چیزایی، حالا تو ذهن من که هستش اینا، خیلی ما تلفات دادیم. دشمن رو دست کم نگیرید. و دشمن هم از کجا شروع میشه؟ از ابلیس. ابلیس رو هیچ وقت دست کم نگیرید، چون سراغ همه پیغمبرا رفته و رفته ولی موفق نشد، قسمم خورده، نمیگم قسمش حالا آنچنان چی هستش اینا، ولی یعنی بایستاده پای قسمش، پای کار هست، شبانه روز داره با نیروهاش تلاش میکنه. من در روایاتی خوندم، اینجا وقت نی براتون بگم، میخوام بگم که تو روایات متعدد هست که ابلیس میگه فقط من بتونم یک جوان رو از راه بدر کنم، همشون اون شب جشن میگیرن، با همه رفقای شیطونکش همه جشن میگیرن. ابلیس اول دشمن، دشمنای دیگه هم هر چی که از این ابلیس شاخه‌های متعدد که میشه، اگر تو از موبایل درست استفاده نکنی، غلط استفاده کنی میشه دشمنت. دست کم نگیرش، موبایلتو دست کم نگیر، اگر دشمنت شد زمینت میزنه. دوست بد، من به بعضیا میگم آقا این دوست دادم شو، آها ما رفیقیم، یا حرفا چی میزنی؟ میگم عزیزم معتادت میکنه ها، آها ما خودمون هزار تا رو معتاد کردیم، معتادش کرد آخر سر. آخه چیزی که من رو تجربه خودم دارم میگم بهش، دوست بد رو دست کم نگیرین چون دشمنه، محیط بد رو دست کم نگیرید چون دشمن شماست و دشمن ما، دشمن هممونه. محیط بد دست کم نگیرید، معلم بد رو دست کم نگیرید، دشمن من و شماست، استاد بد، شاگرد بد، خانواده بد، زن بد، شوهر بد، اگر دشمن شدن دست کم نگیرید، هر آن منتظر یک فاجعه باشه. ما الان که سر مسائل هست ایمون این وضع برامون پیش اومد، این اوضاع رو داریم، تمام اینها ببین از دو گزینه سومین گزینه‌اش از شما به من بگو، دو گزینه بیشتر، یا اینایی که توی مسائل هست یا چیزای دیگه بودن رفتن مذاکرات کردن فلان اینا، یا اینها آدم‌های بسیار حالویی بودن، این گزینه اول که اینجوری دادن و رفت اینا به هیچ جام نرسیدن، دلارمون 15,000، یا آدم حالویی بودن. حالو یعنی چی؟ یعنی دشمن دست کم گرفتن. یه زنه اونجا بود چند شب پیش، من برای شما صحبت کردم، به نام وندی شرمن، بهش بگیم زنی که بهتره، این زنی که خودش الان داره این داستان نقل میکنه بعد 3-4 سال که از این مذاکرات هسته‌ای گذشته، ببینید دشمن چقدر با برنامه تو میدون میاد. میگه ما نشستیم بندها رو که ایرانیا ارائه کردن به ما نوشتن که آقا بند 1, 2, 3, 5, 10, 15 مثلا هرچ، این بنداری که گذاشتن اونجا ما دیدیم چند تا بندش موافق ما نیست، اگه اینا اجرا بشه نمیتونیم اون طرحی که داریم پیاده کنیم، طرح امروزی که الان ما دامنگیره شدیم پیاده بکنیم. گویی هر کدومشو یه جوری سر اینا رو کلا گشتیم و خط زدیم، هر کدومشو رسیدیم به یه بند، دیدیم دیگه اون نقشه‌ای که چیندیم اومدیم هر کدوم یه جور دیگه اون طرفندای گذشته دیگه اینجا سازگاری. میگه یهو به ذهنم رسید تا این بندا اینا خوندن من زدم زیر گریه، تو مذاکرات هستی، تا زدم زیر گریه این آقایون چی 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 ها اونجا نشسته بودن، گویا دهنشون وامو که چرا زیر گریه زدی خانم شما، گفتم آره آخه شما چرا ما چی نیستی حالتون، اگه این کار کنین جهان فلان میشه، اون اونجوری میشه، اونجوری میشه، گویا اب نداره خانم رو حسش کن آقا حسش. اگر حرف وندی شرمن درست باشه، یعنی ما با یه مش حالو مواجه هست، نه مغزهای کشته سیاست خارج، اگه این درست باشه حرفش، اگر هم غلط باشه هیچ، بنده باید بگم آقا ما این اساس فرضیه، فرض این که اگه این درست باشه، اگر هم غلط باشه هیچ. این گزینه اوله که یا آدم حالوه، گزینه دومش این هست که خائنه، یا خائنه در لباس امین اومده دارفته فلان کار رو انجام، که یکیشون هم گرفتن آخر سر اونجا، یا این، از این دوتا بیرون نمیشه. اگر حالو باشه دشمن دست کم بگیره، فاجعهش به بار میاد، فاجعهش همینه که شما داری میبینی دیگه، اهرمی دست شما به اون صورت نمیمونه که شما همچین کنی آقا اگه اینجوری کنی ما اینجوری میکنیم، ما همه اهرم‌ها دست شما گرفتن، همه اونایی که گفتن هر چی هست بدین آقا 20 دقیقه امضا کنی بره، خب امضا کردی، خب اهرمی دست تو نیست الان، اون الان هر چی داره میتازونه، تو هم اهرمی نداری دست، فشار نمیتونی، اون فشار میتونه، تو نمیتونی فشار بیاری چون اهرمی نداری دست، تو باید اهرم فشار دستت باشه. ببین خداوند در همه زمین‌ها اینها رو قرار داده، برای زن قرار داده، برای شوهر، برای زن یک اهرم مهریه قرار داده، برای شوهر یک اهرم تمکین قرار داده. ببینید همه جا این اهرما هست تو عالم هستی. من بخوام بشمرم خیلی بحث ما اینها نیست، اینها رو دقت بکنید. دشمن را دست کم نگیرید، نرید اونجا گول لبخند دشمنتون رو بخورید. یک نفر اومد، اگر اومد از نظر اقتصادی برای شما نم فلان کنه فلان کنه فلان کنه، مواظب باشید، گول لباس، گول فلان، گول فلان. یکی از همین برادرایی که مداح هست، خیلی آقای خوب، خیلی پسر خوب، 5 سال عمرش رو رفت داخل زندان، گفت یه نفر که لباس روحانی پوشیده بود اومد پیش من، گفت آقا این چکو برای من نقد کن. گفتم حاج آقا خود گفت من نمیتونم شما برو نقد تو لباس. من نمیخوام بگم این حدن روحانی از آخونده دارین کار میکنه، اشتباه نگیرید، منم الان میخوای فردا براتون یه عمامه سیاه ببندم بیام اینجا، همه بگین سید خوبی و کاری نداره، یه لباس میخوای عوام بنزم رو کنم لبادم تا نکنم، یه نعلینم پا کنم، این کاری نداره، اینا که کار نداره. ولی به واقع من روحانی هستم و رفتم فلان کرد طلبم رو، اون بحث دیگری است. میگفتش که من چکو گرفتم رفتم بانک نقد کردم بردم پولش دادم به این آقای روحانی تا خداحافظ. 6 ماه بعد اومدن دم خونه ما در زنگ، آقای فلان شما چی گفت؟ آقا دستمندش بزن. گفت دستمند اون رو اداره آگاهی. آقا چی شده اداره آگاهی؟ گفت چی؟ شما یه چکی رو نقد کردی؟ گفتم بله، مال من نه، مال حاج آقای نم فلان بودش، ایشون هم خیلی گفتم حاج آقا نمیشناسیم، شما رو میشناسیم، چک ایشون شاکیه، میشه میگه این چک امانت بوده دست اون که شما میگه حاج آقا، دست حاج آقا بوده این چک، و عرض به خدمتتون که امانت شما به چه مجوزی نقد؟ گفت ایشون هم خواهش کرد. گفتم با ایشون کنه؟ گفت الان من میرم ایشونو پیدا کنم. گفت رفت ایشونو پیدا کنم. گفت رفته عراق، اصلا نیست، 5 سال رفت تو زندان، با یه بدبختی از زندان کشیدنش بیرون بیچاره، با چند تا بچزن و بچه و فلان. دشمن را دست کم نگیریم، به لباس، به ظاهر. حالا اینا را امشب یه چند تا تیکه داریم که من عرض میکنم خدمت شما، صلواتشو خیلی بلند بفرستید تا این ادامه بحث رو عرض کنم خدمت. امشب میخوایم این رو عرض کنیم که دو تا سوال رو جواب بدیم خیلی سریع. سوال اول این هستش که چرا حضرت مسلم در ارتباط با ابن زیاد پیش دستی نکرد و امور مالی یعنی اقتصاد کوفه رو به دست نگرفت؟ چون میلیون ها درهم داخل دارالاماره بود. حضرت مسلم به قدری از بیعت این افراد مطمئن بود که گفت اینها باید بمانه تا امام زمانش که امام حسین علیه السلام هست عراق برسه، او دستور بده اینها چگونه خرج بشه، تقسیم بشه، دست به بیت المال نرسن. ولذا اون عبیدالله که این حرفا سرش نمود، اون که میدونید که هیچ چیزی براش مانع و رادع نیست. سوال دوم این هستش که خب افرادی که مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجد، ابو سمامه سیدابینا، فرماندهان لشکر مسلمین 18000 12000 هر چی بودن، اینا کجا بودن اون موقع؟ چرا نیومدن دوربر مسلم؟ دیشب هم ظاهرا جواب دادیم، اینا وقتی که دیدن اوضاع خراب شد، تک نفره از کوفه خارج شدن، شبانه رفتن ملحق شدن به لشکر ابی عبدالله سلام الله علیه و در روز عاشورا بودن، همونجا شهید شد. اینجا حالا یک مطلب میمونه که نامنگارانی که 18 در واقع میخوام بگیم 18000 نفر بیعت کردن و گفتیم فرق است بین بیعت کنندگان و نویسندگان نامه در تاریخ، اینو اشتباه نگیرید، فقط 150 تا نامه به دست امام حسین رسیده، نامه های 2 امضاء 3 امضاء 4 امضاء هم چیزی که پاش امضا کرده بودن، ولی 18000 نامه نرسیده، 150 تا نامه رسیده که حضرت توی خورجین اینا رو نگهداشت به همه نشون میده، میگه اینا خورجینای نامه کوفیان، من به این علت دارم میرم عراق و کوفه. خب این نامه ها توسط چه کسانی نوشته شده بود؟ اینم تو تاریخ ثبت کردن، من اینو برای شما خیلی سریع میخونم با این وقت کمی که داریم. گروه اول دقت کنین، چون یک سوالی رو اینجا ما میخوایم جواب بدیم، اون سوال خیلی مهمه که ما باید اینجا پاسخشو بدیم. اون سوالم سوال ماهواره‌ایه، که تو ماهواره هم خیلی این سوال مطرح میکنم، میام به ما میگم. سوال این هست، حالا بدونید بعد ما پاسخش رو این بحث بدیم. سوال این هستش که میگه که آقا امام حسین رو سپاه شام و نیروی ابن زیاد نکشت، بلکه در واقع او را شیعیانش کشتن، چون همونه که دعوتش کردن شیعیانش بودن، اونا کشتنش دیگه. پس مخالفین امام حسین خود شیعیانش بودن، شیعیان امام حسین رو کشتن، نه آدمای بیدین کافر مشتک فلان اینا. آیا این درسته؟ اینو ما میخوایم پاسخش از دل این قضیه بیرون بیاریم و تقدیم کنیم. ببینید، نویسندگان نامه به امام حسین علیه السلام این چند گروه بودن: یک، شیعیان، دو، خوارج، سه، غنیمت طلبان یعنی فرصت طلبا، چهار، دودلها یعنی شکاکان، پنج، متعصبان قبیله‌ای که فقط گوش به حرف رئیس قبیله شون بودن. رئیس قبیله میگفتن آقا ما نامه نوشتیم همه بعد ما میشه، میگفتن همه ما با شمایی کای نای. فردا این رئیس قبیله میگفت دیگه ما با این نیستیم، ما الان با این هستیم. اینا میگفتن ما با اینی. این پنج. ششم، بله، حالا این پنج قسمت رو در تاریخ ورده به این صورت، ششمی نده. یکی یکی من یه توضیحی بدم، چون من هی نگاه به ساعت میکنم اینم فرصت همون بسیار کم هستش. اگر از شیعیان بخوایم شروع بکنیم، که شیعیانی که نامه برای امام حسین علیه السلام نوشتن اینها کیا بودن، باید این مطلب به شما عرض بکنیم که شیعیانی که در بین این 18,000 نفر نامه برای امام حسین علیه السلام نوشتن، خیلی خیلی افراد قلیلی بودن داخل این 18,000 نفر. اینو بذارید مطلب آخر مورد بررسی قرار بدیم، اولی رو بذاریم آخر توضیح بدیم، اونای دیگر رو بگیم بیایم چلو تا این قضیه شیعیان هم روشنش بکنیم. گفتیم پنج گروه بودن که اینها نامنگاری کردن برای حضرت. البته عرض میکنم حالا بعضی ها اومدن به این پنج گروه دو گروه دیگه هم اضافه کردن، میگن جز به این 18,000 نفر اون دو گروه دیگهی که بعضی ها اضافه کردن، عموما قبول ندارن ولی بعضی اضافه کردن، میگن یه گروه هم امویان بودن، یعنی هواداران بنی امیه بودن. گروه هفتمی هم که اینا اضافه کردن میگن اینها موالی بودن. موالی ها یعنی کسانی بودن که غیر عرب بود. تو همین فیلم مختارنامه شما میدیدین که اون آقای کیان نقشش رو بازی میکرد، نقش رئیس ایرانی ها رو بازی میکرد، یه مش ایرانی های زیاد بودن و از جاهای دیگه هم اومده بودن، غیر عرب بودن، به ویژه ایرانی های زیاد که اینها بودن. توی کوفه اینها یه محله‌ای داشتن که ایرانی ها اومده بودن اونجا ساکن شده بودن، محله ایرانی ها بود توی کوفه اون موقع. بعضی ها میگن دو گروه هم بودن. اما حالا ببینید، شیعیان رو میذاریم آخر سر. گروه دوم خوارج بودن. خوارج نامنگار بودن به امام حسین، آره جزء 18,000 نفر بودن. خوارج نه اهل بیت رو قبول داشتن، نه خدا رو درست حسابی قبول داشتن، نه پیغمبر رو قبول داشتن. خوارج همونن که شما میشناسیشون اینا رو. اینا میگفتن نه معاویه، نه امیرالمومنین سلام الله علیه، نه امام حسین، نه یزید، اما الان بریم برای امام حسین نامه بنویسیم، اون بیاد حکومت بگیریم، ما ازش میگیریم. برای مقاصد خودشون نامه نوشتن، نه برای اینکه امام حسین علیه السلام به قدرت برسه. این برنامه خوارج. گروه بعدی فرصت طلبا بودن. فرصت طلبا کیا بودن؟ من اونایی که توی مجلس حسن و یه سنی ازشون گذشته مخاطب خودم قرار میدم. اگر یادتون باشه وقتی انقلاب به پیروزی رسید، بلافاصله حضرت امام رحمت الله علیه دستور تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی رو داد. جوونا یادشون نیست. کمیته های انقلاب اسلامی که تشکیل شد، یه افرادی بودن که زمانشا اینا همه کراوات میزدن، شیش تیغه میکردن، همه کراوات خیلی خوشتی، موهام اون موقع هیپی بود بهش میگفتن، بلند میکردن موها رو، بلند میکردن، هیپی، حاچه های گشاد میشدن. وقتی کمیته های انقلاب اسلامی تشکیل شد، تمام اینا رفتن هیپی ها رو کوتاه کردن، همه، بعضیشون حتی کچل کردن، محاسنشون رو بزرگ بلند کردن، دکمه ها رو بستن، کراوات ها رو گشتن کنار، یه تسبیح گرفتن دستشون، اومدن رفتن تو کمیته های انقلاب اسلامی. نمیخوام بگم همه اونایی که تو کمیته بودن همه اینجوری بودن، نه، یه عده رفتن، ما اینا رو میشناختیم، میدیدیمشون، ولی نمیشد اینا رو جوری محکومشون بکنی چون سند اینا در دست نشد. اگرم بهشون میگفتی آقا مگه شما دیروز چه رواد نمیزنید، میگم من توبه کردم آقا، برگشتم تقبل الله، برگشتم. این افراد از صدر اسلام شما بگیر، قبلش هم همینطور، به قبلش حالا ما کاری نداریم، به حضرت زمان حضرت عیسی کاری نداریم، از صدر اسلام شما بگیر، اینها همین جور بودن تو انقلاب خودمون هم بودن. فردی با امام سوار هواپیما، دوشش به دوش امام همینجوری میکشید، سوار هواپیما بغل دست امام بود، شده بود مثلا شاید مثلا خودش خوش کدوم مشاور امام مثلا اومد اینجا، آخر سر بعد یه مدتی کودتا میخواست بکنه برای علیه امام، گرفتن تیر بارونش کردن، رئیس سازمان صدا و سیمام شده بود، فردی بود به نام قدزاده، گرفتن تیر بارونش کردن. چقدر رو دادگاه انقلاب اینها رو اعدام کرد که همه اینها توطئه کردن، صبح میخواستن جماران رو بمباران کنن، نه محله‌ای که امام توش رو بمباران کنن، مردم رو بمباران کنن، چقدر اینا برای کیا بودن؟ اینا که از خارج که نیومده بودن، اینا همینایی بودن که داخل همین مردم بودن، افرادی فرصت طلب بودن، آمدن اول در مسیر انقلاب، بعد دیدن که این اونی که خواستن نشد، اونی که خواستن نشد، بعد شروع کردن بر علیه انقلاب و اینا شروع کردن فعالیت کردن، و بعضیشون چی کردن؟ بعضیشون فرار کردن، الان در خارج هستن، عرض به خدمتتون که دارن موز میگیرن از انگلستان، اونجا دارن کار میکنن، تو این شبکه‌های ماهواری تونتون را میندازن و فلان، اینا که حالا میان بر ما هم تعریف میکنن، همه هست اونجاست. در صدر اسلام به اینور از این حرفا زیاد بوده، تو هر انقلاب و نهضتی که درست شده، تو هر حکومت این فرصت طلبو زیاد بود. اینا زیاد بود. امیرالمومنین به میخواست عرض به خدمتتون که بعد از عید قدیر حضرت رفتن سقیفه تشکیل دادن، سقیفه چی شد؟ نتیجهش اونو که شد که شما میدونی. بعد امیرالمومنین میاد به اینا همش میگه آقا ما که شما تو عید قدیر، مگه شما تو روز قدیر نبودین پیغمبر دست منو بالا بردین؟ گفت بله بله اینا رو میدونیم. این خیلی جمله مهمیه، حضرت بهشون شبانه با صدیقه طاهره میرفت در خونه اینا در میزد. خیلی جالبه این نکته، اینو هم سنیان نوشتن، بعضن شیعه هم تقریبا همه نوشتن. گفت اینها درو باز میکردن، میگفتن بله آقا، میگم من علی ابن ابی طالب، اینم خانوممه، اومدم با شما احتجاج کنم راجع به قدیر خم، شما روز عید قدیر خم مگه نهیدی پیغمبر دست منو بالا برد، چرا رفتی به اینا بیعت کردی؟ با اینها، با ایشون چرا بیعت کردی؟ میگه حالا آقا ما بیعت رو کردیم، دیدیم الان اینا سر اینا بی آدمای زورگوان خشن، بذار حالا دو سالم اینا حکومت کن، چهار سالم اینا سر کار باشن، حالا طوری نمیشه آقا، به شما که شما نشستید تو خونت راحت هست. دقیقاً همین چیزایی که من گفتم قریب به همین مضامین تحویل امیرالمومنین میدن. اینها بود زمان امام حسن بود، یه ده فرصت طلب بود، توی اردوگاه امام حسن بود، معاویه رو همینا پرونده باز کرد، دقیقاً همون کاری که ترامپ قمارباز داره میکنه اینجا، یعنی روی یه عده حساب باز کرده، میدونه اینها اهل کار نیستن، اینا ساکاشون بسته از بعضن آمادن، روی اینا حساب باز کرد، همون کارو معاویه کرد. یکی از اینها رو من اسم برای شما بیارم، شاخ در میادی شما که از بنی عباس و خانواده عباس ابن عبدالمطلب بودن، اسمش میگن بعضی کنن عبیدالله ابن عباس بود، عبدالله ابن عباس بود، میگه که معاویه تو اردوگاه امام حسن بود، هر کدومو یه قیمتی گذاشت خرید، شبانه 500 یعنی نیم میلیون درهم داد فرستادم برای عبیدالله ابن عباس، خریدش ورداش بردش تو اردوگاهش، اردوگاه امام حسن هم پاچید، من و شما بعد هزار خورده سال نشستیم چی میکنیم؟ اولا اشتباه میکنیم، میگیم چرا امام حسن صلح کرد، با این واسه که امام حسن صلح نکرد، معاویه صلح کرد با امام حسن، یعنی صلح نامه معاویه با امام حسن، نه امام حسن با معاویه، این اشتباه هم از تو ذهن ماست. در این حال چون چرا این صلح نامه رو امضا کرد؟ کسی نبود اصلا، همه اینا فرصت طلب بودن، یه قلیلی مونده بود، وقتی میمدن میگفتن این قلیل آقا چرا با اینا شما اقدام نمیکنی قیام کنی، حضرت فهمود که همین چند تا شیعه موندن، اینا رو من برام نابودشون کنم برم، آخه برای چی این کارو بکنم؟ اینا اگه بمونن از نسل اینا اون وقت اینا درست میشن، امروز این پرچم و علم و کتل اینا به پا میکنن، اینا امام حسن اون روز دقیقاً انگوش گذاشت روش، وگرنه من ببرم این شیعه نابودم کسی نمونه که. بیاین زمان امام حسین همین مطلبی که رسیدیم، یعنی یه سری فرصت طلب تو کوفه بودن، نامه نوشتن به امام حسین، گفتن آقا شهر کوفه کسی رو نداره، شما بیاد چی میکنیم اینا. به محض این که دیدن نهضت مسلم شکست خورد، گفتن اخ 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 اخ، الان که دمار روزگار رو در ورق برگشت، همه کرواتی ها رفتن تسبیح به دست، تسبیح به دست ها رفتن کرواتی شدن، همه رفتن طرف عبیدالله ابن زیاد. خیلی جالبه که در روز عاشورا، این نکته هم الان بشنوید که اگه فردا زنده بودیم نتونستیم بگیم الان گفته باشیم، عمر اسد به آقای ایکس میگفتش که آقا شما برو جلو با حسین ابن علی صحبت کن، این پیام منو، هنوز جنگ شروع نشده بود که، گو این پیام منو به حسین ابن علی بده، برو جلو این کار انجام بده. این هم چی میکرد؟ من این براتون میخونم اسامیشونو. گو آقا میگو یا امیر، به عمر اسد گو یا امیر شرمنده. گو چرا؟ گفت من راستش خودم جز نویسندگان نامه بودم، امضای منو حسین ابن علی سلام الله علیه دیده، من خجالت میکشتم. عمر اسد میگه تو بلند شو برو بگو. گو آقا منم جز امضا کننده ها بودم. چندین نفر رو عمر اسد بهشون گفت برید با این پیام منو برسونید به حسین ابن علی. گفتم ما همه جزء نویسندگان نامه بودیم. اینا همه جزء فرصت طلبا بودن، همشون جزء این بودن که فرصت طلب یعنی چی؟ یعنی هر وقت یه حکومتی شکل بگیره که اینا ببینن رفاه و آسایش و پول و درآمد و رانت و فلان و باند و پارتی و اینا توش داره، ما هستیم. اگر یه وقتی اینجا نبود باید حالا مقاومت کرد، گشنگی کشید، فلان کرد، ما نیستیم، ما دو خوش مگه بیکاری به دنبال همشه. اینا فرصت طلب. چهارم دو دلها بودن، شکاک‌ها. این مثل رو دقت بکنید، شما یک پارچ آب، قدیم میگفتن کوزه، برو آبش کن، پرش کن، بگی دست نمیریزه، بیا تا خونه قشنگ گرش نمیریزه، یا خالی ورده بیار میاد. اما اینا نصف آبش کن، انقل لمبر میزنه این ور اون ور، از سرش میپاچه بیرون، اذیتت میکنه تو. شکاکان آدمایی هم مثل کوزه نیم بند، مثل یک ظرفی که نیمه توش آب هست، نصفشون هر نصفشون نیست، یعنی میشه یعنی نمیشه، اگه اینجوری شد ما رو چیکار بکنیم. همش دو دلن. اینا هم جزو نامنگارا بودن، دو دلیشون تا این زمانی بود که گفتن به نظر ما حسین ابن علی بیاد کار اینجا رو محکم میکنه، کوفه رو میگیره، ما رفاهمون 100%. به محض این که دیدن نه اون ور 51% شده، این ور 49% شده، از دو دلی اومدن بیرون، رفتن طرف ابن زیاد. پنجم متعصبان قبیله بودن، که اینا اصلا کاری به کسی نداشتن، قبیله بود 500 نفر اهالیش بودن، یه رئیس قبیله داشت، رئیس قبیله همچون کرد من با فلان کس بیعت کردم، اینا همه میگفتن ما با توییم، صبح میشد میگفت من بیعتم رو شکوندم با فلان کس بیعت کردم، بازم میگفتن ما با تو هست، اینا هم به درد نمیخوردن. ششم امویان نامنگاری کردن. اونا برای چی نوشتن تو تاریخ؟ اینها نامه نوشتن برای امام حسین، اصلا امضا کردن. بعضیا نوشتن که علت امضای اینا پای نامه‌ای که برای امام حسین علیه السلام نوشتن این بودش که گفتن که اگر امام حسین علیه السلام بیاد اینجا یه قیامی را بندازه، ما کاری که اینجا انجام میدیم بتونیم عراق رو در مقابل شام یه قوتی بدیم. حالا چرا؟ الانم ببینید بین شهرهای خودمون هم همینطوره، مثلا یا سر آب دعواشون میشه، سر فلان چیز دعوا میشه، کمتر هست تو ایران، توی عرب ها بیشتره. یعنی مثلا الان شما برو تو عربستان همچی کن بگو که عبدالباسط خیلی قرآن قشنگی میخونه، همچی میگه لا لا لا، میگه کی قرآن میخونه؟ میگه الحذیفی الحذیفی، قاری خود. حالا ممکنه حذیفی جلو عبدالباسط واقعا هم نمیتونه قرآنی ارائه بده، ولی اصلا مصری ها رو قبول نداره، مصریام سعودیا رو قبول ندارن تو قرائت قرآن و فلان، تو خیلی کارهای دیگه. عراقیا هر دوتا اینا رو قبول ندارن، اینا همه عراقیا رو قبول ندارن. در زمانی که شام بود، یزید ابن معاویه لعنت الله علیه تو شام، یعنی سوریه کنونی بود، در عراق کوفه می‌خواست یه کاری بکنه که در مقابل شام قدرتمند بشه. امویایی که تو از دل کوفه بودن، یعنی کوفی بودن، تو کوفه به دنیا آمده بودن، اینجا رشد کرده بودن، اینا دلشون میخواست شهرشون یه شهری بشه که رو دست شامی ها بزنه، ولذا اینا هم جز امضا کنندگان این نامه بودن. میگفتن حسین ابن علی بیاد یه قیامی بکنه، به محض اینکه اینجا اقتداری پیدا کنه ما ازش میگیریم حکومت مقتدر درست کنیم جلو شامی ها. گروه آخر موالی بودن، یعنی غیر عرب ها بودن. اینها چون عدهشون خیلی کم بود، همون بلایی به سرشون اومد که توی فیلم مختارنامه همتون دیدید، من دیگه توضیح براتون ندم. یعنی آدمای خوبی بودن، شروع کردن خالصانه زحمت کشیدن، قدرشون دونسته نشد. اونها چون ایرانی ها رو قبول نداشتن، میگفتن اینا غیر ما هستن، از کشور دیگه اومدن توی محله ما سکنا گزینن، زیاد به اینا اهمیت نمیدادن، ولذا اینها نتونستن کاری از پیش ببرن. اما میمونه شیعیان. یک صلوات بلندی بفرستید. در مورد شیعیان من یک جمله ای رو برای شما بگم. شیعیان به معنای پیروان خود اینها چند دسته می شدن. کسانی که در بین اینها خلوصشون 100% بود یا 90% بود یا 80% بود یا 70% بود، اینها بسیار افراد کمی بودن. مثلا عده ای از اینها، حالا من میگم گروه های متفاوت میشدن، هنوز هم شما بعضی جا میبینی طرف همچی میکنه. ببین من الان برات مثال میزم، شما برو الان تو خیابون بگو خانوم ای چه وضع حجابی شما بیرون اومدی، شما مگه مثلا غیر از اسلام دینی داری؟ میگه نه من مسلمونم. میگه که بهش بگو که شما مثلا مسلمون هستی، کدوم یک از این آیین ها رو داری؟ میگه من شیعه هستم. بگو با چرا این وضع حجاب داد؟ میگه حالا حجابم اینجوریه، من شیعه هست. به فلان کس شما هم چی میکنی؟ میگه آقا شما نمازات که تک نمیشه، بیا مثلا کسی اومده پیش شما تحقیقات کن. میگه که رفتیم راجع به یه آقایی تحقیقات کردیم، آمده خواستگاری، گفتیم که آقا تحقیقات که کردیم از خودش پرسیدیم که آقا شما اهل نماز اینا؟ گفت بله بله من نماز میخونم. گفتیم که ترک نمیشه؟ گفت نه من ماه رمضان نماز میخونم، محرمم به احترام امام حسین نماز میخونم، ماه سفرم بعضی وقتا میخونم بعضی وقتا میخونم. گفتیم نه ماه دیگه چی؟ نه نه ماه دیگه نه، من نه ماه دیگه دار کار نمیدم ندیم، این سه ماه من نمازم ترک میشه. اینم شناسنامه شو ببینیم نشه شیعه اثنا عشری. برو حالا شما تو قضایای دیگه، تو خود حکومتمونم ببین، تو اعضای هیئت دولت هم ببین، شما با خوندن چی میکنم؟ مگه شما تو حوزه علمی درس نخوندی؟ امامه سرت بعده آخه میری با موگیرینی عکس میگیری؟ اینام شناسنامه شو شما شیعه اثنا عشری هست، اینام اثنا عشری، اینام زمان امام حسین بودن، بهشون میگن همه شیعه بودن، امام حسین قبول داشتن اهل بیت اینا. اما اون شیعه به من جواب بدی به درد بخور چی؟ به درد بخورای اینا یک میثم طمار بود. میثم طمار یعنی نمره 100. وقتی نمرش 100 شد، حضرت بهش فرمودش که تو را میگیرند، به بدترین وضعی میکشند، اول دست پاهاتو میبرند، عرض به خدمتتون که به صلیب میکشوننه، بعدم زبون تو از کام در میارن، اونم با خنجر میبرن. میثم طمار یا ابوالفاس نه، میثم طمار اول نمره 100 رو گرفته، رفته اینجوری تو این کلاس نشسته، کشکی نمیده تو این کلاس که مدرکش دم میدون انقلاب نرفته بخره که بعد داره تو مجلس شورا که، مدرکش نشسته زحمت کشه، همه این حرفا رو پشت سر گذاشته بعد رفته شده میثم طمار. گفت من اون موقع با شما هستم آقا، شما با من هستی. ظاهران خود میثم بود. حضرت فرمود در تمام مراحل بهش قیامت همه زمانها با منی، منم با تو هم. گفت چه چیزی از این بهتر؟ ابن زیاد گرفتش اردش اونجا، گفت مولای تیکه، گفت امیر المومنین، گفت ناسزا بگو. ناسزا گفت به پدر و مادر ابن زیاد، به یزید و معاویه و همشون، از امیر المومنین تعریف و تمجید. گو امیرالمومنین شینان بهتون میگفته که چی و بلان، گو با اله همه رو بهم گفت. گو چی بهت گفته؟ گو گفته که به دست شقی ترین فرد کشته میشم که تو باش. گو نحوه شهادتت هم کشته شدن هم گفته؟ گو بله گفته. گو چجوری؟ گو اینجوری اینجوری کشته. گو من یه جوری میکشمت که دروغ در بیاد گفته یه مولای تو. گفت تو هر کاری میخوای بکن ولی همونی که مولام گفته درست در میاد. اینا اینجوری بود. ابن زیاد رفت و پاشو قطع کرد، نام دستشو قطع کرد، نام به صلیبش کشید. اینا همونجا با صلیب. شما حالا الان اینا رو میگید، تو رو خدا جای دیگه اینا نقل نکنید. من برای شما میگم یواشکی به قول معروف، شما جایی نقل نکنید، ولش کنید شما این حرف. بالای اون صلیبی که کشید، ما بهش میگیم صلیب، تخته بالای اینو کشیدن، دستشو بسته بودن، پاشو قطع کردن، خون ازش میره. داشت اونجا احادیث امیرالمومنین میخون. شما همش میگه چه جوری میشه آقا حدیث بخونه؟ دخترش اومد همینجوری بهش گفت بابا آخه چه جوری تو الان اذیت نمیشی اینا؟ گفت بریدن پای من، رفتن خون از بدن من مثل یه همهمه‌ای که بین مردم ها چه جوری گوشو آزار میده. همم آزارش به اون مقدار برای من الان هست. ابن زیاد اومد خبر دادن گفت آقا این هم ول نمیداره، حدیث از پیغمبر امیرالمومنین خطره، مردم دارن حدیث از این میشنن، میشنن اینا از کسانی بود که از صحابی بودن. گفت برین زبونش هم قطع کنید. دقیقا همون چیزی که امیرالمومنین گفت، زبونش هم بالای چیز قطع کردن دیگه، به شهادت رسید. حالا اینا یه چیزای دیگه هم داره گفتنش تو این مجالس، چون هضمش مثل اینه که دو سه دست با هم یهو کله پاچه رو ما بخوریم، نمیتونیم هضمش کنیم. توجه میکنی؟ باید آروم آروم اینا رو گفت، خورد خورد گفت. وارسا شیعیان دست دسته اینجوری بود، همه اینا اومدن پای این امضانامه امضا کردن که آقا ابی عبدالله پشو بیا اینجا. اما هر کدوم یه فکر رو ایده، یکی بدحجابه توشون شیعه است، یکی آخونده با مجرینی میخواد عکس بندازه شیعه است، یکی از نماینده مجلس داره میمیره برای آمریکایی ها که کی نزش در شیعه است، اون یکی داره میمیره که این زنه اون برای میز نشسته اروپایی فقط به این یه لبخند بزنه کشته این لبخند، اینم شیعه است. اون یکی، اینا همه جزء امضا کننده ها بود. اون درصد خالص ابو سمامه سیداوی بود، مسلم ابن اوسجه بود، که حالا اگر وقت شد برای شما بخونیم. بله، حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر که مظاهر شما بهش میگین، این هم علم بلایا و منایا رو خود امیرالمومنین بهش یاد داد، یعنی کلاس فوق تخصصی، نه این فوق تخصصی که اون بیمارستان را میمیسن توش آمپول پنتاپرازول پیدا نمیشه، فوق تخصصی به معنی واقعی خودش. اینجوری بود، اینا اون دوره رو تهی کرد. حبیب ابن مظاهر شعبونه رفت و کوفه اومد پیش امام حسین. اصلا اون وقتی که این داشت جون میداد، یکی رفت بالا سر این بود، بالا سر مسلم بود، ازش پرسید که چیزی نمیخوای؟ تشنگی مسلم آب که نبود، تو کاری نداری، فلان وصیتی نداری؟ گویا همون حالت که داشت جون میداد، گویا وصیت دارم. اشاره کرد به ابی عبدالله که دم خیمه بود، گفت بعد از من که من کشته شدم این مردو تنها نگذارید. اینا اینجوری بزرگ شد. اینا هم جز شیعیان بود، اما اینا تعداد اقلیه. اون تعدادی شیعیان اینا بود که برای شما گفتم، گذاشتم آخر سر توضیح بدم به خاطر این. ولی از نام نگارا اینا بودن، نامه نوشتن، بعد شما سوال پیش میاد پس کوشن این نام نگار، نام نگارا اینا بودن، اینا بود. اونایشون که بعد میرفتن رفتن برای کربلا و شهیش، اونایشون هم که وقت موندن تو زندان ها بودن، فلان بودن و اینا، بعد یا تو زندان ها مثل میثم طمار شهید شدن، یا بعدن قیام کردن، قیام توابین، که یکیشون رئیس توابین سلیمان بن سرد خدایی بود که این خیلی پشیمون بود که چرا نتونسته بره کربلا، قیام کرد و تفلک با یارانش همه کشته شدن و عرض خدمت به شهادت رسیدن. این تا اینجای بحث رو داشته باشید. پس این سوال هم جواب داد که امام حسین رو، جواب داده شد که امام حسین رو شیعیانش کشتن یا فلان؟ نه، امام حسین رو دشمنانش کشتن. شیعیانش نمیدون دشمنا کیا بودن؟ دشمنا همینه بودن که یه وقت لباس دوست رو به ظاهر تنگ کردن آمدن اونجا تو میدون. این چند گروه بودن اینا. اونایی که خالص بودن رفتن از امام حسین حمایت کردن، یا بعدش که تونستن از امام حسین حمایت کردن. اونایی که نه، اونا همینایی بودن که ما برای شما گفتیم. دوزار در کل نمیارزیدن، دوزار نمیارزیدن در کل. سوال دیگری که اینجا آخرین جمله پاسخ بدیم، این شما این تو ذهنت میاد که پس چرا امام حسین به سمت عراق حرکت کرد؟ مگه علم غیب نداشت؟ دقت کنید، علم غیب و امام داره. امام میدونه اینا چی کارن، ولی مردم که نمیدونن که، این کفایت نمیکنه. ولذا امام هر چی بگه بنابر علم غیب شما به من پاسخ بدین، مردم ازش قبول چی نمیکنن. مردم میگن تا به چش خودمون نبینیم باور نمیکنیم. ولذا میگه آقا من نرم عراق، چون همه اینا بی وفا، همه اینا اینجوری میشه بمونم توی مکه، مثلا دارم مدینه فلان حج. مردم میگن ما نامه نوشتیم چرا نیومدی؟ میگه من بنابر علم غیب. میگه نه، تو باید به ما ثابت بکنی که ما یاریت نمی کردیم، میخواستی بیای تا یاریت کنی. حضرت هم حرکت کرد رفت، گفت من آمدم و یاری نکردین. اینو روز عاشورا تو خطبه هاش گفت. بریم مقتل امشب، میخواستیم کوتاه صحبت کنیم، مقتل بیشتری بخونیم، وقت نشد. یک صلواتی بفرستید.